آزادی مجله شامگاهی.
امروز با جهان و تاجیکستان چه گذشت؟ 27 آگوست با کدام رویدادهایش مالی تاریخ خواهد شد؟
ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب و در امواج رادیو آزادی نشر سوم و جنبستی مجله شامگاهی پنجشنبه 27 آگوست با درودی مدیگر بار شالگو خوجم مجری این ساعت برنامه از استودیای رادیو آزادی در دوشنبه
و من میرزا سلیمپورم که به همگی شما باز هم از استودیای رادیو آزادی در پراگ سلام میگویم. در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه همکاری ما سید قاسم قیامپور. مرحمت.
تشکر و شنوندگان ارجمند شما بخیر. رهبری ایران آیت الله علی خامنه ای اظهار نمود که یگان دلیل همکاری رهبران مخالفین با کشورهای خارجی در تشکیل نمایشهای اعتراضی ماه ایون موجود نیست. این بیانیه خامنه ای از طریق شبکه‌های دولتی تلویزیونی ایران پخش شد. از این پیش مقامات ایران میگفتند که نمایشهای اعتراضی علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری با حمایت کشورهای غربی از جمله آمریکا و بریتانیا و با هدف از بین بردن نظام اسلامی در ایران سازمان داده شده است. همزمان آیت الله علی خامنه ای گفت که اعتراض ها متشکل و قبلا طرح‌ریزی شده بودند. این حال بازرسی پرونده بیش از 100 تن از فعالان مخالفین ایران ادامه دارد که در برانگیختن نارامی ها بعد از انتخابات ریاست جمهوری عیبدار می شوند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از اسرائیل دعوت کرد که به خاطر احیای مذاکرات صلح خاورمیانه از ادامه بنیاد محله های یهودی نشین در سرزمین اشغالی دست بردارد. خانم مرکل موضوع احیای مذاکرات صلح را امروز در برلین با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو بررسی کرد. جانب ها سر قضیه برنامه هسته ای ایران هم گفتگو کردند. با گفته انگلا مرکل در صورت سرپیچی تهران از ادامه مذاکرات با کشورهای غربی در رابطه با قضیه برنامه هسته‌ایش علیه ایران تحریم‌های شدیدتری اقتصادی جاری خواهد شد. در پاکستان بر اثر ترکش در یک پاسگاه واقع در مرز با افغانستان دست کم 12 نفر اساساً کارمندان پلیس کشته شدند. حمله تروریستی شام پنجشنبه در ولایت خیبر به وقوع پیوست. با اطلاع مقامات محلی یک مرتلب خود را در کنار پاسگاه در حال ترکانیده است که کارمندان پلیس افطار میکردند. یک جوان افغان که این هفته از محبس گوانتانامو رها شد، حکومت آمریکا را به دادگاه کشیدن است. با گفته وکیل دفاع محمد جواد تلاش دارد تا بدرفتاری محافظان محبس نسبت او جبران شود. محمد جواد سال 2002 بعد آن بازداشت شده بود که با ماشین سربازان آمریکایی نارنجک انداخت و بر اثر این دو نفری آنها مجروح شدند. با گفته پیوندان محمد آن زمان او همگی 12 سال داشت. پکین علیه سفری قریب الوقوع رهبری بودایی‌های تیبت دلائی لاما به تایوان شدیداً اعتراض کرد. رئیس جمهوری تایوان ما اینزیو قبلا پیشنهاد مخالفین برای دعوت دلائی لاما به خاطر برگزاری مراسم‌های مذهبی در مناطق از طوفان میراکوت آسیب دیده را پذیرفته بود. زمانی ریاست رهبری پیشین تایوان چین شویبیان دلائی لاما چندین بار از این منطقه که آن را چین قلمرو خود می‌خواند دیدن کرده بود. مقامات فعلی تایوان تلاش دارند که روابط را با پکین بهتر کنند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در شهر دوشنبه مراسم گذاشتن خشت اولی مجموعه الدیار برگزار شد. برای بنیاد این مجموعه که از منازل استقامتی، مهمانسرای معاصر، مرکز بزرگ تجارتی، باغ فراغتی عبارت است، شرکت الدیار قطر 180 میلیون دلار تخصیص داده است. مجموعه الدیار دوشنبه در مساحت 68 هزار متر مربع در خیابان نظامی گنجوی در روبروی کلی جوانان پایتخت بنیاد خواهد شد. و سرگی میخالکوف یکی از شاعران معروف زمان شوروی در سن 97 سالگی عالم را پدرود گفت. به اطلاع پیوندان او امروز در یکی از بیمارستانهای مسکو بر اثر مریضی از عالم درگذشت. سرگی میخالکوف مؤلف سرود ملی اتحاد شوروی و روسیه و صدها شعر و قصه و مثل برای کودکان بود. او برای اثرهای جایزه لینین و چهار بار جایزه دولتی اس‌اس‌ر را صاحب شده است. شاعر تولازه و پسین سرمحریر مجله سینمایی فیتیل بود. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف و سروزیر ولادیمیر پوتین با خانواده شاعر اظهار همدردی کردند.
تا تشکر همکار ما سید قاسم قیامپور بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. مشروع خبرهای جهان و تاجیکستان در سامانه اینترنتی ما در نشانی www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمندی، مجله شامگاهی پنجشنبه 27 آگوست از بخش توجکی رادیوی آزادی تولو سرخطی گزارش های نیمه اول این ساعتی برنامه.
سرنوشت رادیوی امروز علامت شدیدتر شدن فشار علیه مطبوعات در استانه انتخابات یا چی؟
ازبک انرگو موضوع ترانزیت برق ترکمنستان به تاجیکستان را دیگر بار از زیر سوال برد.
بحث امنیت سربندهای آسیای مرکزی در الماتو
و دیداری رهبران روسیه و بلاروس در سوچی.
صدای ما رو از رادیوی آزادی میشنوید، اما به فرق از رادیوی آزادی، رادیوی امروز از 11 آگوست به این طرف اینک 16 روز باز روی موج اف ام 107.4 شنیدن نمیشود. مقامات شرکت تلی رادیو کام علت قطع شدن پخش برنامه‌های رادیوی امروز رو به نواقص فنی پیش آمده در تجهیزات فرستنده برنامه‌های این رادیو در منطقه گوزخور بستگی میدهند. مسئولان رادیوی امروز اما محض و تنها در زمینه مشکلات فنی قطع شدن پخش برنامه‌های این رادیو را بهانه‌جویی می‌خوانند.
با این حال در محافل تاجیکستان بای شورا به نزدیک شدن روز انتخابات سراسری پارلمانی از تابستان سال 2004 یاد میکنند که نیز در عرفه انتخابات مقامات حلقه فشارتر کردن مطبوعات مستقل را خیلی تنگتر کردند و نشریه های معروف و پرخواننده چون روزی نو، نیروی سخن و عالم و آدم در همان تابستان داغ 5 سال پیش قربان شدند. در محافل اکنون این سوال مطرح است که آیا رادیو امروز را نیز سرنوشت آن نشریه های مستقل از بین رفته در پیش است و یا امروز با استفاده از پشتیبانان بانفوذی که در بالا دارد خواهد توانست که خود را از این حلقه دوک نجات دهد؟ از دوشنبه همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد با تفصیلات بیشتر این موضوع.
اکثر خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تاجیک ناروشنی در آغاز دوباره برنامه‌های رادیوی امروز را کوشش بستن زبان ژورنالیست‌ها از طرف مقامات دولت در پیشروی انتخابات پارلمان کشور دانسته تاکید می‌کنند. همچنین محدودیت فشار به مطبوعات در عرفه انتخابات در سال 2004 مشاهده شده بود. در حال حاضر آژانس ازپلیوس انتظار آغاز فعالیت استودیوی تلویزیونی خود می‌باشد. تلویزیون سامانیان امیدوار آغاز دوباره برنامه‌های خیش است. استودیوی گل بادام و جهان آرا در خوجند برای دریافت مجوز از کمیسیون مجوزدهی کمیته تلویزیون دولتی تاجیکستان نمی توانند برنامه های خود را آغاز بخشند. این همه انتظارات و تلاش و کوشش خبرنگاران و گذشته از این به قول مسئولان رادیو امروز با بهانه فنی بازداشتن برنامه های این رادیو اهل مطبوعات را نگران کرده است. رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان خورشید عطاولا بیم دارد که وضع ناروشن رادیو امروز و چند رسانه های دیگر در آستانه انتخابات شرایط تنگ و فشار و محدودیت ها بر مطبوعات در سال 2004 در عرفه انتخابات پارلمان پیشین تکرار شود.
خبر آگاه هستید، برابر خاموش شدن رادیو امروز، باز شدن پرونده جنایی از بالای یک مؤلفی که مواد خودش را در روزنامه آسیا پلیوس فراش پایکون چاپ کرده است در ولایت سوخت، همچنین تهدید خبرنگار روزنامه بیزنسی پلیتیکا از جانب حاکمی ناحیه کفرنهان و همچنین به نتیجه برای ژورنالیست انجام یافتن قضیه در بدخشان، این همش گواهی آن است که مثل سال 2004 با همین گونه یک بهانه های ناچیز احتمال دارد به سر روزنامه ها حادثه به سر امروز آمده بیاید.
خورشید عطاولا می افزاید در سال 2004 نشر هفته‌نامه مستقل روزی نو بازداشته شده بود و بحث های دادگاهی در مورد خبرنگاران در آن سال افزوده بود. با این حال سرمحرر رادیو امروز رجب میرزا میگوید تا کنون در مورد شروع دوباره برنامه‌های این رادیو هیچ روشنی دیده نمی‌شود، اما وی امیدوار است که تنها با مساعدت رئیس جمهور امروز به فعالیت شروع خواهد کرد.
یعنی ما تا هنوز سبب‌های همین قطع شدن فعالیت رادیو امروز رو عمیق نمی‌دانیم و این هم در حالتی که مثلا رهبریتی عالی کشور در خاک تاجیکستان نیستن، باز هم مسئله رو چگیل‌تر میکنند. خلاصه کردن ممکن است که در اینجا میتواند خواهیشی یک منصبداری سطح میانه باشد و رهبرت عالی کشور صادق بدن خود را نشان دهد. این زمان بازم میبینم که ما وقتی که جاب رسمی نداریم گفته هم نمیتونیم و وقتی که مثلا رهبرت عالی کشور ولی چیزی نگفته است در این زمینه چیزی گفتن مشکل میشه.
در حالی که رادیو امروز خاموش است و با اکثر خبرنگاران این خاموشی را فشار مقامات دولت به مطبوعات میدانند، سردبیر مجله بانوان نشریه رئیس جمهوری تاجیکستان هورینسا علیزاده از وضع مطلوب مطبوعات تاجیکستان صحبت میکند.
من یکم بار مشاهده نکردم که محض در دوره انتخابات یکم فشار یا که تعقیب یا که چیزی از جانب یگان و باشد. برعکس این قدر آزادی که در تاجیکستان به مطبوعات داده شده است نظیرش رو در کشورهای همسایه های ما دیده نمیشد. کجاست مثال عمیقی که گویند که من همین محض فشار در دوره انتخابات بود یا چیزی دیگر.
در همین حال رئیس انجمن رسانه های آزاد تاجیکستان نوردین قرشبایف میگوید تا حال حاضر به طور روشن به خاطر انتخابات پارلمان از طرف مقامات حکومت کشور کدام فشار بر رسانه ها به قید گرفته نشده است، ولی این را که در آستانه معرکه سیاسی یک گونه محدودیت در فعالیت مطبوعات پیش گذاشته می شود رد نمی کند.
در همه حالت در عرصه واقعه مهم سیاسی حکومت کوشش بخرد بدهد که وسایل اخبار امور تحت نظارت قرار داشته باشد و برای این از همه راه و واسطه استفاده می کند.
انتخابات پارلمان تاجیکستان در ماه فوریه سال 2010 برگزار می شود، ولی کارزار این معرکه سیاسی چند ماه قبل شروع می گردد که حالا جنبش در این راستا در جامعه تاجیکستان به مشاهده نمی رسد و هنوز مطبوعات محلی نیز به این معرکه سیاسی توجه خاصی ظاهر نکرده است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
آخرین نفری که با این شماره به ما اسمس زد و بعدن تماس تلفنی هم گرفت شنونده ما منظوره از دوشنبه بود که برای محمد شریف احمدزاده رهبری معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که چندین سال باز در بستری مریضی است از خداوند شفای کامل خواست و هم خواستاری در یکی از برنامه های ما انجام دادن یک گفتگوی ویژه با آقای احمدزاده شد.
با عرض سپاس به خانم منظوره، ما این خواهش او را به مسئول مجله مذهبی اوینی مدارو همکارمان در دوشنبه که مرسیت را رساندیم و او وعده سپرد که در یک از شماره های نزدیکترین این مجله حتما تلاش خواهد کرد که پای صحبت محمد شریف احمدزاده بنشیند. یادآور میشویم مجله اوینی مدارو در برنامه های شومی شنبه و سه شنبه و صبح یک شنبه و دوشنبه و چهارشنبه نشر می شود. برنامه های ما را دنبال کنید و به رادیو آزادی SMS بفرستید. شماره تلفنی رادیو آزادی را برایتان تکرار میکنم 420-725-037-943.
و اما در ادامه مجله شامگاهی باز هم از دوشنبه مقامات شرکت اوزاینرگو گفتند خطوط انتقال نیروی برق ازبکستان توان ترانزیت نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان را ندارد. ترکمنستان بر اساس سازشنامه سال 2007 امضا شده تعهد سپرده بود که تا سال 2012 هر سال در فصل سرما به تاجیکستان 1 میلیارد 200 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق بفروشد، اما در زمستان گذشته ازبکستان چند روز قبل از سال نو ترانزیت نیروی برق ترکمنستان را قطع کرد و تاجیکستان را در عین سرما با کمبود شدید نیروی برق روبرو گذاشت. ولی این بار بحث بر سر چیز و دوشنبه اکنون چی خواهد کرد؟ از پایتخت تاجیکستان همکاری ما ذوالفقاری اسماعیلیان.
مقامات شرکت برق تاجیک گفتند که درباره ترانزیت برق ترکمنستان به تاجیکستان از طریق ازبکستان به مقامات ازبکستان در سال جاری هیچ نوع قرارداد امضا نشده است. سفر علی سعدالایف معاون رئیس شرکت برق تاجیک در این باره گفت:
تا حال یکان قرارداد سازشنامه و امضا رسیدگی نیست. در آینده یکان قرارداد که امضا شد ما به شما خبر میدیم.
این در حال است که کارمند بخش روابط خارجی وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان گفت درباره ترانزیت قرارداد دوامدار با ازبکستان امضا شده است و شرط نیست که ما هر سال در این باره قرارداد امضا کنیم.
او چه سراغ نداره، او چه دائمی است. این شرط نیست که هر سال ایثار امضا کنند. توش تو نمیتونی یا مو گرفتن نمیتونی میره بعد هم دوام امسال ماه دکبر ده معلوم میشه که ندادن یا که میره پیگیری میکنی که برای چی نمیتونه هیچ سر.
سال گذشته ازبکستان با بهانه نبودن قرارداد و تعمیر شبکه های برق انتقال برق به تاجیکستان را قطع کرده بود و کارشناسان مطمئنند که زمستان سال آینده نیز ازبکستان بهانه دیگری را در این زمینه پیش خواهد آورد. قاسم بیگ محمد تحلیلگر منطقه در این باره گفت:
متاسفانه رویشی که در طول سالهای استقلال تاشکند سیاسی از خود نشان داده است موجب شده است تا فضای بی‌اعتمادی در آسیای مرکزی همانا ادامه پیدا بکند که نمونه آن در موضوع انتقال یا ترانزیت برق ترکمنی از قلمرو این کشور به تاجیکستان به صراحت به مشاهده می رسد.
الکساندر گالکین رئیس شبکه های برق کارخانه اوز انرژی گای ازبکستان ترانزیت نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان از طریق ازبکستان را غیر ممکن خوانده است. به نوشته الکساندر گالکین شبکه های ترانزیت ازبکستان توانی ترانزیت 500 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را ندارند و به نوشته آقای گالکین انتقال همچنین شدت بلند برق می تواند شبکه های برق ازبکستان را به صدمه دچار کند و دولت را ضرور می شود در برنامه های تعمیر و تجدید شبکه های برق خود تجدید نظر کند. مقاله جناب گالکین در زمان انتشار شد که مقامات تاجیکستان و ازبکستان مسئله خرید و فروش برق میان تاجیکستان و ازبکستان را بررسی می‌کردند و در این باره قرارداد تازه نیز امضا شد. از این به بعد تاجیکستان به عوض برق در زمستان از ازبکستان گرفته است به ازبکستان برق نمی‌دهد، بلکه خرید و فروش برق میان دو کشور با پول نقد صورت می‌گیرد و قرار است درباره ترانزیت برق ترکمنستان به تاجیکستان از طریق ازبکستان کابینه وزیران ازبکستان تصمیم بگیرد. با گفته برخی از کارشناسان مسلم است که این مسئله تا به حال حل نشده است و امکان ایجاد مشکل در ترانزیت برق زمستان سال آینده نیز وجود دارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دوباره زیر سوال رفتن توافق دوشنبه و تاشکند بر سر ترانزیت نیروی برق ترکمنستان. موضوع بعدی ما در برنامه نیز با مسائل همکاری های انرژی در منطقه آسیای مرکزی بستگی دارد. امروز در الماتو نمایندگان کشورهای منطقه با بحث موضوع امنیت سربندهای نیروگاه آسیای مرکزی پرداختند. سخن درباره راههای تقویه امنیت حدود 1200 سربند در این منطقه می‌رود که از این میان 100 سربندش سربند بزرگ و از نگاه اقتصادی برای کشورهای آسیای مرکزی مهم ارزیابی می شوند. از الماتو همکاری ما نصیب جانی امانی گزارش می دهد.
در شهر الماتو جلسه گروه کاری برای آماده کردن توافقنامه منطقوی در بخش امنیت انشاءات هیدروتکنیکی در آسیای مرکزی برگزار گردید. به گفته روبرت بو، مشاور منطقوی مسائل محیط زیست و استفاده زمین سازمان ملل متحد، از 1200 سربندی که در منطقه موجود است، بیش از 100 تا سربندهای کلان بوده برای اقتصاد منطقه نقش عمده دارند و چون آنها 40-50 سال پیش بنیاد گردند، به اندازه خطر نیز ایجاد میکنند. در مسئله برطرف کردن خطر و تامین امنیت، تبری نماینده سازمان ملل متحد میگوید نظر کشورهای بالا آب و پایان آب گوناگون و حتی مخالف همدیگرند و هدف از این برنامه به هم نزدیک ساختن این مقصد هاست. آقای بودرین رابط افزود:
یست رازنی انتریسی نیجلیجاشی ویجلیجاشی سترانی می ستارایمسا سیس نایتی اوچی پلاتفورمو دیا رزویتی ساتونیزد.
در جلسه اصلا بحث اطراف پیشنهاد ازبکستان و قزاقستان، کشورهای در پایان رودخانه های آمو و سیرجای داشته و قرقیزستان و تاجیکستان کشورهای بالا آب جریان گرفت. تیمور کمالوف رئیس نظارت دولتی خارجگی آب ازبکستان اظهار کرد که همه انشاءات های هیدروتکنیکی آسیای مرکزی که در دوران شوروی ساخته شدند، حالت فنی آنان و امنیت بهره برداری آنها موجب خطر جدی است.
Все гидротехнические сооружения, которые были построены в Центральной Азии, технически их состояние и безопасность их эксплуатации представляет большой интерес и опасность для нашей республики.
جانب ازبکستان در طرح این سازشنامه پیشنهاد کرد که در حالت رخ دادن یگان فلاکت در آبانبارها و یا نیروگاه‌های منطقه، کشوری دارای آن انشاءات باید مسئولیت داشته باشد و خسارات را جبران نماید. برای جانب تاجیکستان و قرقیزستان علیه این نظر برآمدند. در این رابطه رستم لطیفوف نماینده وزارت آب و آبیاری تاجیکستان گفت:
مهمترین پیشنهاد ما همین که اکنون در نگهداری استفاده بری همون نشاط هایی که اهمیت بین دولتی دارند باید همگذاری کنند به طور خیر خون منه قرارداد را فقط تاجیکستان نکشه و دیگه دولت ها که با فویدش همین اوباما را اگر کم برکن کار کنه و هم اشتراک کنه بعد بود برای ما میخواهند که دولت در داخل و یکان صدمه میشود جوابگاری پر را به زمین خودش بگیره مفتیم نه مفتیم این خوده خانونو خوشه دارد یک میخانید مرکب است هیچ دولتی را به اوداش کنید تجربه هم نیست دادیم پیشنه کردیم که دولت تمام چهره ها را میبیند که همین چیزه را پیشگیری کند.
روبرت بو مشاور منطقوی مسائل محیط زیست و استفاده زمین سازمان ملی متحد نیست در پاسخ به پرسی رادیو آزادی نیز اظهار کرد با عاقبت چنین صدمه ها آن کشور به اندازه مسئولیت دارد ولی نه مسئولیت حقوقی که باعث جبران کردن خسارت صدمه باشد. الکسی زریانوف معاون رئیس اداره استفاده و ترمیم نیروگاه برقی قرقیزستان است کاملا با موقع ازبکستان مقابل است و میگوید که به جای چنین شرط گذاری ها باید کشورها برای تامین امنیت سربند ها سهم
предлагаем всем заинтересованным странам согласованно подойти к этому вопросу.
Вокой Зрянов и Броздош ба ҳама кишварҳои алоқаманди минтақа пешниҳод мекунем бо тавофуқ ба ин масъала муносибат намоянд ва дар таъмини амният бо саҳми хеш ширкат кунанд. Дар ин ҳолат кафолат ҳосил мешавад. Бояд дасти ҷамъӣ ҳамкорӣ намуд.
Чтобы не было этих ущербов, нужно взаимное действие.
در جلسه گفته شد که این حجت باز در هر کشور از جانب حکومت ها مورد آموزش و بررسی قرار خواهد گرفت و پیشنهاد و نظرهای کشورها باز آموخته خواهند شد و در جلسه نوبتی که قرار است ماه اکتبر دایر گردد باز برای تکمیل این حجت کارشناسان سعی خواهند کرد. نسیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شنگوهی پنجشنبه 27 آگوست را از رادیوی آزادی میشنوید و در ادامه برنامه از روسیه رئیس این جمهوری دیمیتری مدویدف امروز در سوچی با همتای بلاروسش الکساندر لوکاشنکا ملاقات داشت. این ملاقات در حال صورت گرفت که روابط مسکو و مینسک اینک چند مدت باز تنش‌آلود شده است و یک هدف اصلی دیدار مدویدف و لوکاشنکا در سوچی رفع این تنش‌ها و دیگر باره به حالت عادی برگرداندن روابط مسکو و مینسک گفته میشد.
مسکو دو ماه قبل واردات محصولات شیری را از بلاروس منع کرد. لوکاشنکا با همان برهنه‌گویی با او خواست این اقدام را خصمانه به قلم داد و گفت تصمیم مسکو میان سوهای کشاورزی بلاروس را خواهد شکست. مایه دیگری تنش بین دو کشور دو ماه پیش از ایروهای 2 میلیارد قرض قبلا به بلاروس وعده داده‌اش خودداری کردن روسیه است. اما آیا در ملاقات سوچی چی به دست آمد؟ در گزارش از همکاری ما در مسکو محمد رحیمی سایدر می‌شنویم.
رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای با جاسوس خارجی بودن رهبران مخالفین کشور باور ندارد. در بیانیه اخیری او که از طریق شبکه های دولتی تلویزیونی نشر شد آمده است، دلیل های معتمدی امر دیگر کشورها را اجرا کردن سازماندهندگان نمایش های اعتراضی ماه ایون زیر دست نیست. همزمان او گفت که به عمل طرح ریزی شده بودن این تظاهرات شبهه ندارد. کارشناسان میگویند که این بیانیه خلاف اظهارات دیگر رهبران محافظه‌کار ایران است که مخالفین را در همدستی با کشورهای خارجی از جمله با آمریکا و بریتانیا به خاطر تشکیل بی‌نظامی ها در ایران متهم میکنند. در همین حال برخی از کارشناسان میگویند که هدف از اظهارات اخیر آیت الله خامنه ای جلوگیری از ادامه تشنج اوضاع در ایران است. عباس میلانی کارشناس مسائل ایران در دانشگاه استنفورد ایالات متحده در این باره چنین اظهار عقیده کرد.
به نظر من این صحبت امروز یک گامی است در جهت پس نشستن از اون سخنرانی که به گمان من بزرگترین اشتباه سیاسی زندگی آقای خامنه ای بود، باید تلقیش کرد، ولی به نظر من گامی است بسیار کوچک و بسیار دیر.
تظاهرات گسترده مخالفین بعد اعلان پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ایران شروع شد. جانبداران دو داوطلب دیگر کرسی پرزیدنتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی مقامات را در تقلب ضمن برشمردن رای ها متهم کردند. نمایش های اعتراضی به خشونت پیچیدن و بر اثر آن به اطلاع رسمی 26 نفر و به ادعای حامیان حقوق بشر ایران بیش از 100 نفر به هلاکت رسیدند. عین حال ده ها نفر زمان تظاهرات بازداشت شده مورد بازرسی دادگاه قرار دارند و گفته می شود یکی از عیب ها محض همکاری ایده از آنها با کشورهای خارجی در تلاش از بین بردن نظام اسلامی اعلان شده است. و اما به قول خبرگزاری رسمی ایرنا اکثر افراد مورد محاکمه قرار داشته در کوشش تبادلات دولتی شرکت در تظاهرات غیرقانونی تخریب مالکیت جمعیتی و حمله به خودمانی دولتی عیبدار می شوند. در کرسی متهمان سیاستمداران معروف از جمله محمد علی ابتهی، سابق معاون رئیس جمهوری وقت ایران محمد خاتمی و محسن میردامادی رهبر پیشین حزب جبهه مشارکت اسلامی نیز هستند. شیرین عبادی حامی حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در صحبت با رادیوی آزادی از شیوه برگزاری این مرافعه‌های دادگاهی شدیداً انتقاد کرد و آنها را غیر قانونی خواند.
این دادگاه ها بر اساس قوانینی که در جمهوری اسلامی به تصویب رسیده و شیوه محاکمه و بازجویی و دستگیری در آن مشخص شده کاملا غیر قانونیه و می شود اون رو به نام تئاتر دادگاه نامید.
شنونده عزیز، این بود گزارش در باره ایران که رهبر روحانی اش آیت الله خامنه‌ای امروز گفت که در آشوب‌های اخیر دست خارجی را نمی‌بیند. و اکنون گزارش وعده‌گی ما از مسکو در باره ملاقات رهبران روسیه و بلاروس در سوچی.
بنا به خبر دستگاه ریاست جمهوری روسیه، روز پنجشنبه در سوچی همکاری های روسیه و بلاروس در چهارچوب پیمان امنیت مشترک، اتحاد اقتصادی اوراسیا و اتحاد گمرکی بررسی شد. به حکومت های هر دو کشور دستور داده شد که برای حل مسئله های مالی و اقتصادی دو کشور مشاوره انجام بدهند. دمیتری مدویدوف رئیس جمهوری روسیه همتای بلاروسی خود الکساندر لوکاشنکو را در کاخ تابستانه‌اش با چرای روچه واقع در منطقه تفریحی جنوب روسیه به حضور پذیرفت. با گفته تحلیلگران، رؤسای جمهوری های روسیه و بلاروس با این دیدار با مجموعی مسائل حل نشده بین دو کشور و هر کدام با ادعای خود حاضر شدند. با گفته تحلیلگری مرکز استراتژی والری کاربالایف، مسکو ادعاهای گیاپالیتیکی دارد. از آن ناراحت است که مینسک تا کنون جمهوری های جدای طلب از گرجستان را اعتراف نکرده است و هم از سازمان پیمان امنیت مشترک کنار رفته رو به غرب آورده است.
А вот Россию сейчас более всего интересуют геополитические, внешнеполитические вопросы. Это признание Белоруссию независимостью Южной Осетии.
Дар холе ки Русия хадафҳои геополитики дорад, Беларус хадафҳои иқтисодӣ дорад, мегӯяд коршинос. Минск ҳанӯз ҳам аз он нороҳат аст, ки Москва ба далелҳои беҳдоштӣ таҳвили наздик ба 1000 номгӯи фаровардаҳои ширии беларусиро با روسیه یک مدت منع کرد. در اعتراض به این اقدام مسکو، الکساندر لوکاشنکو از شرکت در نشست پیمان امنیت مشترک 14 ایول در مسکو دست کشید. در این نشست سازشنامه تشکیل نیروهای ضد عمل پیمان امضا شد و می بایست ریاست آن را بلاروس بر عهده می گرفت و اما به سبب عدم امضای بلاروس ریاست آن را روسیه بردوش گرفت. و همکنون که روز چهارشنبه در مسکو رزمایش ستادی سازمان شروع شد، بلاروس همراه با ازبکستان در آن شرکت ندارند.
لوکاشنکو в первую очередь интересует экономические вопросы. Выделение очередной транша российского кредита, доступ белорусских товаров на российский рынок на льготных условиях.
Бар илова Русия нимаи бимаи 1 миллиард долларро ки барои Беларусь ваъда карда буд надодааст. Ҳамчунин сари қимати интиқоли гози Русия аз хоки Беларусь масъалаҳои ҳалнашуда боқӣ мондааст, гуфт таҳлилгар. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس پیش از سفر به روسیه به خبرنگاران گفته است در روسیه از ما زیاد انتقاد میکنند که به غرب روگردانده ایم. 45% تجارت کشور ما که 10 میلیارد دلار برآورد شده است به اروپا بستگی دارد. پس من موظف هستم که در سیاست خارجی از منافع اقتصادی کشور خود پشتیبانی نمایم. الکساندر لوکاشنکو با اشاره به اجرا نشدن قراردادهای کشورش با روسیه افزوده است: من اصولا تقاضا دارم مادامی که سازشنامه امضا کردید لطفاً اجرا کنید. مسئله همین است. من چیزی دیگر طلب ندارم. همزمان الکساندر لوکاشنکو اعلام کرده است با وجود این همه بلاروس همکار رهبری روسیه باقی میماند. گفته شده است این پنجمین دیدار و ملاقات رؤسای جمهوری های دو کشور در سال روان است. به نوشته برخی از رسانه های روسی، الکساندر لوکاشنکو این دفعه برای یک هفته به روسیه برای آشتی با دیمیتری مدودف سفر کرده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
ملاقات رهبران روسیه و بلاروس در سوچی. شنونده عزیز، تا این لحظه برنامه ما و شما همچنین پیرامونی سرنوشت همچنان در هوا معلق رادیوی امروز، ادامه اختلافات بین دوشنبه و تاشکند بر سر شیوه ترانزیت نیروی برق ترکمنستان، بحث امنیت سربندهای آسیای مرکزی در الماتی و هم از اظهارات اخیر رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای که گفت در آشوب‌های اخیر این کشور دست قدرت‌های خارجی را نمی‌بیند صحبت کردیم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش مفصل داریم در باره پدیده بسیار زنی در تاجیکستان که طوری معلوم می شود طرفدارانش نیز از جمله در بین زنان کم نبودند، ولی با باور اکثریت کشور برای قانونی ساختنی پولیگامی آماده نیست. اما سرخط گزارش های دیگر این ساعت برنامه را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان خواهیم گفت.
کسی دل مایلی جدایی داری لیلا لیلا یارا کی خماری خیلی ما مایل بارکی داری سوخا جبر جفایت اندیل کسی دل مایلی جدایی داری بسری زلفی کجا دسیرم دلو دیدم زی تو نگیرم تو قشم ترین و مثل ماهی کنا تا بی بشبم نمیرم تو قشم ترین و مثل ماهی کنا تا بی بشبم نمیرم کنا تا بی بشبم نمیرم لیلا لیلا یارا کی خماری خیلی ما میل بر کی داری سوخا جبر جفایت انگیر کسی دل مایل جدایی داری لیلا لیلا یارا کی خماری خیلی ما مایل بر کی داری سوخا جبر جفایت انگیر کسی دل مایل جدایی داری
مجله شنگوهی پنجشنبه 27 آگوست است از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و شما را در نشر جنبستی این مجله من مرزوی سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا
و من شالوگل خوجه از دوشنبه امروی میکنیم. حالا توجه کنید به سرخطی مطالبی که در نیمه دوم این ساعت برنامه تقدیم شما عزیزان خواهند شد.
تیرماه اخیرین پارلمان تاجیکستان، آیا کدام از وکیلان زن این مجلس میخواهد در مجلس آینده هم بماند؟
کشف بیش از 800 موردی با خدمت ارتش سفربر شدن جوانان مریض و ناقابل در خطلان.
بیش از 1 میلیون دلار مقامات مبلغی از دست داده مشتریان شعبه بانک اسخطا در چکالاس را برآورد کردند.
دوچرخه یافت شد. پایگاه خیریه دوچرخه سواری اروپایی اکنون برای خود ادامه می‌دهد.
و یک موضوع دیگر این قسمت برنامه ما درباره پدیده بسیار زنی در تاجیکستان است، اما شروع کنیم از کار پارلمان. پارلمان تاجیکستان بعد از تعطیلی تابستانه به کار شروع کرد. این آخرین دوری اجلاس هیئت کنونی مجلس نمایندگان است، زیرا در ماه فوریه سال آینده انتخابات نو مجلس دایر خواهد شد و در صحنه وکیلان و پارلمان نو حضور پیدا خواهند کرد. در مجلس نمایندگان کنونی 11 وکیل زن فعالیت دارد، اما نظر جامعه کشور مخصوصا زنها با فعالیت و عمل زنهای وکیل چندان مثبت نیست.
و گفته می شود خانم های وکیل بیشتری وقت در بحث و شرکت چندان فعال نمی ورزند و حضور آنها در مجلس خیلی خیره و ناروشن و شاید تنها به خاطر نمایش گویا پیشرفت های کشور در امر تامین برابری جنسی است که جامعه بین المللی تقاضا می کند. اما خود بانوانی وکیل پارلمان به این ایبمانی ها چی نظر دارند و آیا آنها از فعالیت خود در پارلمان تا کجا خوش و راضی اند و مهمتر از همه آیا کدام آنها می خواهند کرسی خود را در هیئت آینده پارلمان حفظ کنند؟ پاسخ این سوال ها را در گزارش همکاری ما عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه می شنویم.
حضور و شرکت زنهای وکیل در مجلس نمایندگان تاجیکستان نه به آن سطح است که جامعه کشور به ویژه زنها را قانع سازد. بیشتری آنهایی که در این رابطه اظهار نظر کردند از عدم جرأت و جسارت بانوان وکیل در جریان بحث‌های پارلمانی سخن کردند. به عنوان مثال ظرفا رحمانی، مسئول بخش زنها در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، به بحث‌های مداوم محافل و مطبوعات در ارتباط به حجاب و روسری دختران و بانوان اشاره کرده گفت که از 11 زن وکیل نفر جرأت نکرد تا این مسئله را در سطح پارلمان حل و فصل کند، در حالی که این مسئله مستقیم به زندگی همروزه خواهران و مادران دخل دارد. زنهای وکیل ما نباید از پهلوی آن بی‌تفاوت می‌گذشتند.
یک بحثی که مستقیم به مسئله خواهران ارتباط داشت، یعنی مسئله حجاب، خیلی مسئله داغ روز هم بود. خانمان پارلمان نتونستن موقع خود را در این زمینه ارائه بدارند.
اما گلیه ربیعه، عضو کمیته قانونگذاری و حقوق انسان در پارلمان تاجیکستان، با چنین ارزیابی فعالیت خود و دیگر بانوان وکیل موافق نیست. خانم ربیعه معتقد است که زنهای پارلمان هر کدام در برابر وکیلان مرد در تهیه و آماده سازی لایحه قانون و دیگر اسناد حقوقی شرکت فعال دارند. از طرف دیگر وکیلان زن نیز همراه با همکسبان مرد خود با انتخاب کننده ها ملاقات میکنند.
مثلا ما هم مرغوب بودیم، هم طرف خطان بلژیوم بودیم. اون در بین مکتوب ها که به مجلس نمایندگان مجلس عالی وارد کرده میشوند، البته در بین ها عریضه شکایت های زنان بودند و ما اونطور دیده برآمدیم. به مقامات سودی یا که به مقامات دولتی به حکومت ها مراجعه کرده بودیم که به زنان یاری عمیق کنکریت رسونده شود.
اما فیضی‌نسا واحدوه از فعالان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از آن جهت از فعالیت وکیلان زن در مجلس نمایندگان ناراضی است که به گفته او این زنها در ساحه و پیشه خود ممتاز نیستند، یعنی این زنها را تنها به خاطر زن بودن وکیل برگزیده اند.
از 11 نفر وکیل زنان تنها یک نفر حقوق‌شناس می باشد که علکه خود فعالیت پارلمان را در مجموع زیر سوال می گذارد. من در طول قریب 5 سال یگان قانون من مشاهده نکردم که به نفع زنان قبول شده باشد.
در همین حال گلچهره بازاروا، رئیس کمیته اقتصاد و بودجه در مجلس نمایندگان تاجیکستان، این ادعاهای منتقدان زنهای وکیل را به پایه می حسابد. خانم بازارو گفت که همه زنهای وکیل در پارلمان که عضو این و یا آن کمیته ویژه هستند در عرصه خود متخصصند. به اعتقاد خانم بازارو، فعالیت وکیلان زن از آن جهت کمرنگ و نامؤثر دانسته می شود که رسانه ها و مخصوصا تلویزیون ها با آنها مراجعه نمی کنند.
کسی که گپ می زند که زنها فعالیت نکرده من البته نادرست است. در هر یک سیسی و زنها برآمد می کنند، قانون های پیشنهاد می کنند، بعد از طرف خودشون هم یک چند قانون ها پیشنهاد شده است. با نزدیکی مثلا کمیته ما، من شخصا خودم قانون در باره سقوطه متقابله برآوردیم. کار بسیار افزود است از طرف زن هونی.
اما آینه حال بابا نظرو از دانشمندان ساحه حقوق در کشور میگوید او فعالیت نامؤثر و ناکافی زنهای وکیل را نه تنها در پارلمان بلکه در محافل و جلسه های مختلف نیز مشاهده کرده است.
راستی گفت حتی من نام بسیاری از اونها رو نمیدونم. من یکی اینقدر روزنامه میخونم، در مجلس ها اشتراک میکنم. راستی گفت حتی از فعالیت اونها من اونقدر خبر هم ندارم. باید ما اون قانون های را قبول کنیم که امکانیت های برابر را تامین کند.
یک نکته دیگر که کارشناسان و تحلیلگران در مورد حضور اندکی بانوان وکیل و نبود جرأت و جسارت در آنها تاکید داشتند این است که همه 11 وکیل زن در پارلمان عضو حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان اند. از این رو این بانوان وکیل در بیشترین موارد طرح و لایحه قوانین را که حکومت با امضای رئیس این حزب تهیه می کند دستگیری خواهند کرد، زیرا در صورت غیر آنها دیگر نمی توانند صاحب این کرسی باشند که حالا در اختیار دارند و یا با کرسی دیگر بنشینند که البته بدون دستور رئیس این حزب رسیدن به آن ناممکن خواهد بود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
حضور کمرنگ به عنوان وکیل در هیئت کنونی مجلس نمایندگان تاجیکستان و اکنون از خطلان. داستانی نظامی در ولایت خطلان بیش از 800 مورد بی‌مسئولیتی کمیسیون های تشخیص طبی به انگام برتری سفربر کردن جوانان دعوت شونده را آشکار کرده است. گفته می شود در بسیاری از چنین موارد جوانان به خدمت سفربر شدند که از نگاه سلامتی و یا از لحاظ روانی غیر قابل خدمت عسکری بودند. اما پرسیده می شود که از خدمت عسکری چنین عسکران نسالم به وطن چی سود؟ اشعری قرغون‌تبه همکار ما ناصرجان مامورزاده گزارش می دهد.
در ظرف 1.5 سال اخیر در بیش از 800 مورد پزشکان کمیسیه های دعوت به ارتش از خود بی‌مسئولیتی نشان داده بدون معاینه کامل نوجوانان بیمار را قابل خدمت نظامی اعتراف کردند. دادستان حربی گارنیزون قرغون‌تپه با تصدیق این خبر گفت اگر در سال 2008 زیاده از 600 خدمتچی نظامی از کمیته حالات اضطراری و قشونهای مرزبانی کشور که به واحدهای نظامی سفرمر شدند غیر قابل خدمت حربی اعتراف گردیدند، تنها در نیمه اول سال روان بیش از 180 نو عسکر بنابر خروج بیماری به خدمت حربی علاقمند نبوده از واحدهای نظامی گسل شدند. عبدالقادر نوروف دادستان حربی منطقه میگوید در سال 2008 از سوی این نهاد در 18 مورد و در سال 2009 در 14 مورد علیه پزشکان عضو کمیسیه های دعوتی پرونده های جنایتی افتتاح گردیده است. از این میان دادگاه نظامی در 26 مورد پزشکان را در جنایات متهم دانسته به آنها جزاهای غیر حبسی اکثرا کارهای اصلاحی و جریمه تعیین کرده است. در میان پزشکان که به جوابگری جنایتی کشیده شدند 4 نفرشان طبیبان بیماری های روحی بودند. این همه در حالی است که به ادعای مرکزی روان پزشکی ولایت خطلان شماری پزشکان بیماری های روحی مجازات شده بیشتر است. علی جان نظرف رهبری مرکزی مذکور میگوید در بیشتری موارد پزشکان با اتهام ساخته بی‌مسئولیتی و مانع نشدن با سفربری جوانان به خدمت عسکری گناهکار شدند و افزود پزشکان نمی توانند در مهلت 5 دقیقه معاینه یا صحبت با دعوت شونده بیماری وی را مشخص کنند، دقیقاً بگویند که تا کجا قفامانی عقلی در جوان مشاهده می شود و ضمناً دادستانی همه گناه را به سر پزشکان روحی می زند.
در کمیسریای حربی دکتر می شنند بیمار را آموخته می نویسد سالم و با خدمت میفرستند، در خدمت در شرایط دشواری خدمت و استرس میگیرند یا اون یا که میترسد یا اون چی کسل میشود و میبرن بیمار از اونجا میگردونند و دست پروکوراتوری حربی ده میسپارند کار دکتر. این تماما نادرست است. دکتر عیب دارد یا ندارد و جزا میگیرد.
در همین حال کامران قربانزاد جوانی که 2 سال پیش به خدمت حربی دعوت شده بود میگوید هنگامی از معاینه طبی در کمیسیون دعوت گذشتن شاهد این حادثه شده است که جوانی را که شنوایی ضعیف داشت کارمند کمیسریت حربی مشت زده است، گویا وی دروغ میگوید. کامران همچنین گفت در همین حال شیرعلی بوزمکف سردار اداره نگهداری تندرستی خطلان میگوید پزشکان از جمله روان پزشکان را دادستان نظامی برای کاری ناچیز سود کرده ایستاده است. به ادعای آقای بوزمکف تا نظامی وجود داشته دیگرگون نشود مشکلی نارسایی کادرها در ساحه تندرستی حل نخواهد شد. یعنی به گفته او مجازات طبیبان برای اشتباه در کارشان باید مثل دوران شوروی سابق از سوی کمیسیه ویژه مقامات نگهداری تندرستی تعیین شود. ناصرجان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغون‌تپه.
اندیشه و نظر خود را به رادیو آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
شما مجله شامگاهی را از رادیو آزادی میشنوید و در ادامه گزارش می رویم به تاجیکستان. مسئولین اداره کارهای داخلی ولایت سغد مبلغ های از دست رفته ساکنان در شعبه بانک اسخاته در شهر چکالفس را بیش از 1 میلیون دلار آمریکایی اعلان داشتند. جدی تحقیق پرونده رئیس دفتر بانک اسخاته که گفته می شود با راههای غیر قانونی مبلغ های امانت ساکنان را از خود کرده است، یک گروه تفتیشاتی ویژه تاسیس یافته است. ولی در حالی که مقامات گناهکار اصلی سوختنی پسندازهای ساکنان رو میجد، تقدیر این سرمایه ها از دست رفته چی میشود و اون رو باید کی به صاحبانش برگرداند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
در حالی که مقامات انتظامی و دادستانی در خوجند و چکالو قضیه پسندازهای از دست رفته ساکنان در بانک اسخطا و عیبداران اصلی این حادثه را می جویند، امانتگزاران مبلغ گم کرده هنوز به سوال اساسی خود که مبلغ های امانت آنها را کی و کی برمیگرداند از مقامات پاسخی عنیق نگرفتند. با گفته آنها ذوالفقار عزیزوف رهبر سابق بخش بانک اسخطا در شهر چکالو و خورشید قاسموف سردار شعبه قرضدهی بانک مذکور از امانتگزاران زیاد با اسناد ساخته از نام بانک مذکور با وعده پرداخت فایز فایده مبلغ جمع آورده اند، اما در پی باز شدن پرونده غیب زده اند. بحری حاجیبای به یکی از چنین مبلغ گم کرده ها می گوید رهبریت نو بخش بانک اسخطا در شهر چکالو هنوز مسئولیت اصلاح عیب رهبری سابق خود را بر عهده نگرفته اند.
حجتمون هست، حجتتون قلبکی می گویند. 10 سال بود یکون کسی نبود که رفته و سیلی علا پرویرکه کند و فهمد که همیشه آدمو فریب خورده است. روز این بانک شده که ما همیشه دکمینتو قطی دودو گریف میکدیم. اول بگردن گشتن که میتیم پلوتون آزیم میگن روید امومالی به مینویسید کجوی به عرض میکنید کدن گیری.
مقامات انتظامی شماره امانتگم کردگان بانک اسخطا را اخیراً بیش از 150 نفر و مبلغ های از دست داده آنها را بیش از 1 میلیون دلاری آمریکایی اعلان داشتند. رهبری سابق بخش بانک اسخطا در شهر چکالو ذوالفقار عزیزوف و خورشید قاسموف سردار شعبه قرضدهی بانک مذکور بعد باز شدن پرونده فرار کرده اند. برای بازداشت آنها مقامات انتظامی جستاری جنایی اعلان کرده اند. ولی آیا تقدیر مبلغ های از دست داده امانتگزاران بانک اسخطا چی خواهد شد و آیا مبلغ های امانت ساکنان را کی به صاحبانش برمیگرداند؟ میرزا ابراهیم ابراهیموف سردار شعبه مارکتینگ بانک مذکور در جواب به این سوال گفت این بعدی از جانب مقامات تفتیشاتی معین شدن آن که رهبری پیشین با اسناد بانک از ساکنان مبلغ امانت گرفته است و یا به طور خصوصی صورت خواهد گرفت.
نتیجه تفتیشات ولی معلوم نیست، ولی بسیار هم دکومنت ها رو باید که تفتیش کنند، هم تفتیشات اویدی خودی کارگران و کلینتون ضرر دیدگاه تمام نشده است و در بوری یکون بشیر بی ضرر گفته نمیتونیم.
ولی علی بازروی وکیل دفاع مستقل در خوجند بران است که در هر حالت مسئولیت بازگردان پسندازهای ساکنان بر دوش بانک مذکور می افتد.
مبلغ را باید بانک اسخطا پرداخت کند، چون که اونجا مهر است. مهر یک نسخه شرطنامه که در دست شهروندان است، مهر فیلیال اسخطا بانک گذاشته شده است و موظف هستند که مبلغ های مردم را باید خود برگردانند.
جهانگیر احمدوف مفتش دادستانی شهر چکالو که بررسی پرونده رهبری پیشتره بخش بانک اسخطا در این محل را بر عهده دارد، از بیان تا کجا انجام یافتن تحقیق پرونده به دلیل خلل وارد نشدن به جریان تفتیش آن خودداری ورزید. اما مسئولین شعبه تفتیشات در اداره کارهای داخلی سود میگویند با چکورتر رفتن تفتیش پرونده تعداد امانتگزاران مبلغ از دست داده در بانک اسخطا در حال افزودن است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، چکالو، خوجند.
ادامه داستان مبلغ های با دفتر بانک اسخطا در شهر چکالو سپرده مردم که همراه با رئیس این دفتر غیب زدند. اما در بدخشان ولسپید غیب زده یک فعال اروپایی را که به خاطر کمک به جوانان تاجیک یک پایگاه طولانی خیریت تشکیل کرده بود پیدا کردند و ادبای فرانسه و شویتسیا ژان گاوین و ریکارد سالویک اکنون امکان یافتند حرکت خود را در مسیر اسلو پکین ادامه دهند. جزئیات بیشتر را درباره این داستان پرماجرا همکار ما میرزا جلال شاهجمال از خاروق پیگیری و گزارش کرده است.
با اطلاع ریاست کره داخلی بدخشان، دو شرخه شهروند سوئیس ریکارد سالویک که در دعیه سوخ شهروندان شغنون از جانب افراد نوشناخته بوده شد یافت گردیده به سوی باش سپرده شد. نبادور شعبه منطقوی ملیسه پوشنی و نوی شغنون اسفندیار شوین بیکوف گفت که دو شرخه از یک بنای بیودم نزد روی موشین گردیوف شده است. با گفته منبع احتمال میرود که کسی از شمول نورسان و جوانان معال دو شرخه را از نزد خیمه سایه اون را بوده پس از یک چند کیلومتر حرکت از ترس به دست افتادن اون را در بنای خالی مانده غیب زده است. در امین اول ریکارد سالویک در صحبت با خبرنگاران از فعالیت مقامات منطقوی دو خلای زار قناتمندی نموده گفت که دوچرخش کلن در اولاد کوری به دستش رسیده است و همچنین به ساکنان محلی زور سپاس نمود که طی دو روز جستجو برایش کمک معنویشان را دریغ نداشتند. شهروند سوئیس ریچارد سالیویک و شهروند فرانسه ژان فردریک گاون شرکت کنندگان یک پویگه دوچرخه‌رانی اسلو پکین هدف دارند که در این پویگه 16000 کیلومتر را طی کنند. قبلا این شرکت کنندگان پویگه در وطنشان به مقصد کمک به جوانان توجیک 17000 دلار مبلغ خیریه جمع‌آوری نمودند. قرار است که با این مبلغ بنیاد ایورازیا با جلب خانواده‌های کمبزوات لایحه‌ای دو زندگی و پزندگی در نوای وحدت و رشد زنبور اصل پروری رو در دهی استخ شلو نوای شغنون عملی سازد. سالویک میگوید
two or three projects we've been working with, one in Vahdat, and then we have another project here.
با گفته سالیویک که اولام سفرش در محل گرمچشمه نوی ایشکوشم قرار دارد. سالیویک میگوید که با یافت شدن دوچرخه دیگر مشکلاتی نیست و پس از چند ساعت وای با هم سفرش میپیوندد و آنها پویگه را به سوی پکین ادامه میدهند. ریکارد سالیویک زور داشت که در روزهای جستجوی اسپانینش و امکانات پیدا کرده است که با مردم بیشتر آشنا شود و تصمیم دارد که در آینده بوز باعث سیو و یا شرکت کننده پویگا به تاجیکستان برگردد. سالیویک و همسفرش نمایندگان یک تشکیلات جمعیتی با نام از روی ابریشم با دوچرخه میگویند که پس از شنیدن صحبت ملاقات و تاثرات سیاحان زیادی که از این راه سفر کردند در سرشان فکر رساندن کمک به کشور کوهستانی تاجیکستان که در خط روی ابریشم قرار دارد پیدا شده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو زودی، خورخ.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
و در پایان این ساعتی مجله شامگاهی گزارشی ویژه ما در باره پدیده بسیار زنی در تاجیکستان که با وجود تعیین مجازات در قانون جنایی همچنان یک پدیده رو به افزایش باقی میموند. اما معلوم می شود نظرها در جامعه تاجیکستان از جمله در میان زنان تاجیک در باره این پدیده مختلف بوده است.
و در حالی که یک گروه بسیار زنی را محکوم میکند و سببی عذاب روانی زنان و فرزندان و حتی خانه ویرانی بعضی از اویله ها می شمارد، گروهی دیگر بر این عقیده است که بسیار باید بسیار زنین را همچون یک پدیده جای افتاده در جامعه پذیرفت و روی تامین حمایه حقوق زنان و فرزندان در چنین خانواده ها اندیشید که از قلمرو حکم قانون بیرون نمانند. گوش دهیم به ویژه گزارش همکاری ما زرنگیزی نوروز شاه.
سلام که ما شوهر یکم قطعی داشتیم، چه فرزند داشتیم. سالا وقتی جنگ سر شد دیگه عذاب بسیار کشتیم، دیگه کورپور رخو همه من شد، عذاب بسیار کشتیم، نان قاق میخودیم.
عاقبت او زنی دوم میشود. به خاطر ندیدن چشم گرسنه فرزندان خود و تامین آنها در شرایطی که مردم برای نان میجنگیدند، جوهربی 35 ساله مجبور شد تا بار دیگر به شوهر براید. هرچند میدونست که شوهر شونده صاحب زن و فرزند است و میدونست که او با این عملش میتواند باعث بدبختی زنی دیگر شود. اما برای جوهربی آن زمان مهم چیزی دیگر بود: رهایی فرزندان از گرسنگی.
بویم نبود همه که کمباین داشت گندم میدارید، برای همین گندم گرفتم گویا، اما قضا بود خاص آمده خطی زن خیلی رفتیم شناس چیدیم خیلی نفردش با استاستین حاضر باشه حد مدفت اومد داریم.
اصلا تعبیر زنی دوم و پدیده بسیار زنی در تاجیکستان در زمان جنگ شهروندی و گرسنگی و کشته شدن ده ها هزار مردان و تنها موندن زنان و دختران زیاد معروفیت به خصوص پیدا کرد، اما با عقیده کارشناسان این روند امروز تو رفت معمول تر می شود. امور دقیق در تاجیکستان پیرامون بسیار نکاهی وجود ندارد، ولی عین حال بابو نظر و رئیس سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلوس که یک برنامه‌اش به واسطه به مسئله بسیار زنی در تاجیکستان بخشیده شده است میگوید بر اساس مراجعات و صحبت ها با زنان مشاهده می شود که موارد دو زنگی مردم به فرق سالهای پیش به خصوص در شهر گسترش پیدا کرده است. عین حال بابو نظر و می افزاید این عقیده که اکثرا زنان بی سواد زنی دوم می شوند نادرست است. او میگوید فعلا اکثر زنانی هم که به نکاحی دومی مردان می درآیند زنانی صاحب معلوماتند. عامل های افزایش بسیار زنی در تاجیکستان به قول خانم بابو نظر و خیلی زیاد است، از جمله کاهش شمار مردها، افزایش تعداد دختران بی شوهر، مهاجرت سراسری اساسا قشر مرد، مشکلات اقتصادی جوان مردانی در وطن باقی مانده که
قدرت مالی ازدواج را ندارند. اینی حال بابا نظر و میگوید این همه زنان و دختران تاجیک را در یک شرایطی بدون انتخاب زیاد قرار میدهد که آنها ناچار برای زنی دوم و سوم شدن راضی میشوند.
وقتی که ما همین گونه میزای مداور میکنیم، مثلا بعضی مردا چی میگن؟ خیلی میگن گوش کنید، من ما زنی دوم نمیگیریم. زنهای بسیار بی شوهر مونده و دخترهای هم همین چیز رو اون زنی که دوم هم سوم هم همین چیز رو به من گفتن که دو راه هست، یا ما زنی دوم میشویم در نکاح میشویم این مرد تامین میکند، یا که ما فاحشه میشویم چون جای کار نیست.
این هم در حال است که بسیار زنی در تاجیکستان به اصطلاح استاتیا دارد. ماده 170 قانون کیفری برای مردانی که دو یا بیشتر زن دارند جریمه تا 2000 معاش حداقل یا از 2 تا 5 سال حکم زندان را پیش بینی کرده است. اما این قانون فعلا در میان جامعه تاجیکستان بحث های زیادی را به میان آورده است. عین حال با بنظر و میگوید با مجازات کشیدن مردان مشکل را حل نمی کند، برعکس به قول او در این حال زنان و فرزندان مرد محکوم قربانی وضعیت می شوند.
میرود مثلا در محبس میشیند یک سال نیم سال میبرد، هر دو این را پیش میکند با یک دختره که 18 ساله میگیرد، یعنی که یک گیری هست. اما امروز مثلا چی پارلمان چی حکومت دولت چش رو میپوشند. مثلا خود من را پیش از همه کودکایی که از زنهای دویوم یا از زنی سیوم یا از زنی یکم که بعد در کوچه میموند، اونها مرا با تشویش آوردند
برای بعدا در کوچه نموندن زن و فرزند اول یا دومی مرد و بیشتر کردن مسئولیت مردان در نزد خانواده، برخی قانونی کردن بسیار زنی را پیشنهاد میکنند. اما معرفت شاکر و یک مسئول کمیته کار با زنون و اویلا میگوید فعلا جامعه تاجیکستان به خصوص قشری زن به این آماده نیست.
فقط یک هفته در شعبه ما آمده چینید چقدر زنهای دویوم می بیایم که با اوه و نولا و بول. امروز نه مردهای ما برای زنی دویوم گرفتن هیور است و نه زنهای ما در ردیف خودش آماده است زنی دویوم رو بینند. و یکی از سببهایی که امروز میگویم که خودکشی و خودسوزی بسیار است آن همین به نیکوی دیگر در آوردن زنی دیگر است که زنهای اول به این توقت نمی کنند. و البته وقتی که به سر و بونی هست به خونه و دری است، همه این یک خطرهای جدی نو به نو رو ایجاد می کند.
شنیدن خبری ازدواج دویوم شوهر در اکثر اویله ها باعث شروع اختلاف و جنجال شده، زنی اول را به فشار روانی گرفتار میکند، ولی در نهایت اکثر این زنان به تقدیر تن داده و زندگی را با شوهران خود در چنین محیط ادامه میدهند. زینورا یک مصاحبه میگوید چند سال پیش وقتی از باغچون داشتنش آگاه شد، شبهای زیاد را با گریه روز میکرد و برای دوباره به خانه برگرداندن شوهرش هم خیلی مبارزه برد. بالاخره همسرش را برگرداند، اما میگوید حالا سلامتیش را نمیتواند برگردوند.
وقتی که شوهر زنی دیگر میگیرد، از یک طرف وحشت، از یک طرف آینده را فکر میکنی. مثلا وقتی که شوهر من توزگیریش از زن از خطی، من بسیار گریه میکردم. وقتی که زن زیخ میشود، البته در تربیه فرزند هم یک تحبت میرسد و خود زنک هم کسل میشود. با وجودی هم همین مشکلی ها، ولی توقت کردم من به خاطر 5 نفر فرزندم زندگی هم ساز شد. حالا با ما هستای نغمی گوگین میکند مرو، لیکن افسوس که سلامتی هم از دست دادن.
در دین اسلام داشتن تا 4 زن رواست. این یک دلیلی دوست داشته اکثر مردانی سرزن است که در حالت لازم از خود با این نکته دفاع میکنند. سعید بیگ ایدیف امام خطیب یکی از مسجدهای دوشنبه میگوید اسلام در واقع این اجازه را میدهد، اما با چند شرط مشخص که طبق مشاهده ها نه همیشه مردانی زنگیری تاجیک مراعاتش میکنند.
حال مردم حقوق زن را نمیدونند. زن ها بسیار حقوق بسیار بالای مرد ها دارند. مثلا شما میتونه که شما نکاح کنید، دو تا گرفته میتونید، سه تا گرفته میتونید، چهار تا گرفته میتونید. نه که اگر شما خواه برید که شما عدل کرده نمیتونید، تامین کرده نمیتونید، برای شما یک تا کفایه میشود. زن برای مستی یا کنیست، برای زن است، برای تناسل نسل یافتن است. یا که مثلا کسی امید میکنه که یک مثلا او را نگهبانی میکنه است و او میگیره، همین است زنی نیست که او را در نکاح دروری او را عدل نکنی، او را به حمایتی کنی یا پرتابرای.
به عقیده آینی حال با بونظر و حقوق شناس تاجیک و رهبری سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلوس، قانون مربوط به بسیار زنی در تاجیکستان به اصلاحات ضرورت دارد. اما با این همه میافزاید او تا زمانی که تاجیکستان گرفتار مشکل اقتصادی است و مهاجرت مردانش به کشورهای خارجی ادامه میکند، با یگان راه و تلاش نمیتوان پیشی راه زنی دوم و سوم شدن زنان و بسیار زنی مردان را گرفت.
پدیده همچنان رو به افزایش بسیار زنی که در تاجیکستان طرفدار و هم مخالف زیاد داشته است. شنونده عزیز، و اینجا میرسیم به پایان مجله شنگوهی پنجشنبه 27 آگوست. شما رو در این برنامه من میرزای سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من شلوغ خوجه استودیو رادیو آزادی در دوشنبه همراهی میکردیم. ادامه تحولات جهان را فردا صبح از گفتگوهای بامدادی رادیو آزادی که از ساعت 6 تا 9 صبح وقت دوشنبه پخش میشوند دنبال کنید. اما منو میرزا در همینجا با شما خداحافظی میکنیم.
تا برنامه دیگر و تا صحبت دیگر در امواج رادیوی آزادی، شب خوش و خدا نگهبان.
ای روزی ازت نویشته بود ای بقلن